بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بعد از بیان براهین حکمای الهی، ایشان براهین حکمای طبیعی رو در اثبات واجب تبارک و تعالی ذکر می فرمایند و در مجموع حکمای طبیعی که حالا در اینجا ذکر میشه، البته با شرکت خود صدر المتعلهین که ایشون هم عرض میکنم فرمایشی خواهند داشت، برهانی خواهند داشت، با احتساب اون براهین طبیعی که در اینجا در این فصل اقامه میشه 5 تا برهانه. حالا قبل از بیان این براهین پنجگانه، دو تا مطلب لازم است که مورد توجه قرار بگیره. مطلب اول این استش که اثبات واجب تبارک و تعالی یک مسئله علمی نیست، بلکه یک مسئله فلسفی است. بنابراین اثبات واجب مسئله علم طبیعی نخواهد بود، بلکه از مسائل حکمت الهی است. این که این براهین انتساب پیدا میکنه و نسبت داده میشه به حکمای طبیعی، به علمای طبیعی، این معناش این نیست که این براهین در علم طبیعی اقامه میشه. نه، این براهین در علم الهی، در حکمت الهی تبیین میشه و اقامه میشه. پس چرا میگن منهج طبیعی؟ چرا میگن برهان طبیعی؟ چرا میگن براهین طبیعی؟ این به خاطر این است که مبادی این براهین و مبانی این براهین در علم طبیعی تبیین میشه و در حکمت الهی این مبانی به عنوان اصل موضوعی، به عنوان اصول موضوعه، به عنوان اصولی که در جای خودش مسلمه و اثبات شده استفاده میشه. خب این یه نکته که پس بنابراین این که میگیم براهینی که طبیعی اقامه کردن بر اثبات واجب، معناش این نیست که این براهین در طبیعیات اقامه میشه، نه، این براهین در الهیات اقامه میشه. منتها مبادی این براهین در علم طبیعی به عنوان مسائل علم طبیعی اثبات میشه و در علم الهی به عنوان اصول موضوعه و مسلمه در جای خودش استفاده میشه. یعنی با تکیه بر اون مبادی اینجا برهان قامه میشه در حکمت الهی. این یه نکته. نکته دوم این استش که در حرکت 3 تا نظام هست. یک نظام فاعلی، یک نظام غایی و یک نظام داخلی. برای حرکت این 3 تا نظام هست: نظام فاعلی، نظام غایی و نظام داخلی. یعنی حرکت یک فاعلی داره، یک غایتی داره و یک مطلوبی داره و یک مقصودی داره، یک مقصدی داره، و همچنین یک نظام داخلی هم حرکت داره که حالا ما فعلا راجع به نظام داخلی حرکت در اینجا صحبتی نمی کنیم، این رو میگذاریم هنگامی که برهان چهارم از این براهین پنجگانه اقامه شد که مال خود صدرالمتعلهینه، اونجا این نظام داخلی حرکت را توضیح خواهیم داد. فعلا را به همون نظام فاعلی و غایی در این نکته بسنده می کنیم. حالا که حرکت دارای یک نظام فاعلی است یعنی محرک و یک نظام غایی است یعنی مطلوب، گاهی در این براهین از راه نظام فاعلی در حرکت برهان اقامه میشه بر اثبات واجب تبارک و تعالی. یعنی گفته میشه که حرکت احتیاج داره به محرکی که خودش متحرک نباشه، اینجوری از راه نظام فاعلی در حرکت برهان اقامه میشه بر اثبات واجب تبارک و تعالی. در بعضی از این براهینم از راه نظام غایی برهان اقامه میشه بر اثبات واجب، یعنی گفته میشه که در حرکت احتیاج داره به مطلوبی که خودش منزه از طلب باشه، یعنی دیگه او مطلوب نداشته باشه و کمال محض باشه. گاهی هم اینجوری از راه نظام غایی در حرکت برهان اقامه میشه بر اثبات واجب تبارک و تعالی. و اونی که مهمه دومیست، یعنی همین برهان اقامه کردن از راه نظام غایی که در حرکت هست مهم، این دومیست و صدرالمتعلهین قدس سره در کتاباشون تکیهشون روی همین دومیست. و این رو چنان که حالا در عبارت ملاحظه خواهید فرمود، روش حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام که معلم توحید است، روش حضرت ابراهیم میدونند، خلیل آسا، برو حق را طلب کن، شبی را روز و روزی را به شب کن، که اینجا صحبت طلبه که حرکت احتیاج داره به یک مطلوبی که خود اون منزه از طلب باشه، دیگه مطلوبی نداشته باشه و کمال محض باشه. خب اینم نکته دوم. حالا بعد از توجه به این دوتا نکته، براهینی که براهین طبیعی محسوب میشه به همون معنایی که عرض کردم که 5 تا هم هست در مجموع، برهان اول اینه که برهان اول از راه خود حرکته. یعنی چه از راه خود حرکته؟ یعنی مثلا از راه حرکت افلاک برهان اقامه نمیشه، نه، از راه خود حرکت. و اون برهان اولی اینه که هر متحرکی احتیاج داره به محرک. مرحوم متعله سبزواری در مباحث حرکت منظومه می‌فرمایند دعت مقولتن و علتینی و الوقت ثم المتقابلینی، که در هر حرکتی 6 چیز لازمه. یکیش محرکه. هر حرکتی نیازمند است به محرک، هر متحرکی احتیاج داره به یه محرک. محرک متحرک خود متحرک نمیتونه باشه، یعنی جسمی که حرکت داره و متحرکه، این نمیتونه خودش محرک خودش باشه، یعنی خودش به خودش حرکت بخشیده باشه. چرا؟ به خاطری که اگر بنا باشه محرک متحرک خودش باشه، خود متحرک باشه، اجتماع نقیزه این لازم میاد. به چه بیان؟ به این بیان که اگر بنا باشه متحرک خودش به خودش حرکت بده، چون میخواد فاعل حرکت باشه و محرک باشه، باید حرکت رو داشته باشه تا به خودش بده، و چون باز میخواد متحرک باشه یعنی قبول بکند حرکت را، باید فاقد حرکت باشه تا بتونه قبول بکنه، چون تحصیل حاصل که محاله، محال مردان تحصیل حاصل، چون تحصیل حاصل مستلزم اجتماع مثلینه و اجتماع مثلینه مستلزم اجتماع نقیزینه. بنابراین محرک متحرک خود متحرک نمیتواند باشد، باید غیر متحرک باشه، یعنی یک محرک دیگری باید در کار باشه تا به متحرک حرکت داده باشه. و این سلسله محرک ها دفعاً لدور و تسلسل باید منتهی بشه و ختم بشه به محرکی که خودش متحرک نباشه، خودش حرکت نداشته باشه، و اون یا واجب تبارک و تعالی و تقدس است و یا وجهی از وجوه او، یعنی عقول، چون که عقول و همچنین واجب تبارک و تعالی و تقدس منزه از قوه و حدوث و تغییر و حرکت و اینجور چیزها هستند. این برهان اول از براهین پنجگانه. بله، بله، ایشون میخوان اشکال بفرمان که حالا مثلا در مورد عقول یا واجب تبارک و تعالی چی میگید؟ یعنی اونها حرکت دارن که حرکت میدن به متحرک؟ نه، اونها وجود حرکت رو جعل میکنن و ایجاد میکنن، وجود میدن به حرکت. توجه میکنید؟ اونها جسم رو به جعل بسیط یک مفعولی ایجاد میکنن و حرکت هم بر اساس حرکت جوهری، که حالا این همون نظام داخلی است که بعداً بحثش خواهد شد، حرکت ذاتی شد و از ذاتی لا یعلل، ذاتی دیگه معلل به علتی ورای علت ذات نیست، یعنی واجب تبارک و تعالی و مبادی عالیه وجود جسم رو ایجاد می فرماین، واجب تبارک و تعالی یا مبادی عالیه به اذن واجب به اذن الله تعالی ایجاد می کنن، دیگه جسم سیلان ذاتی شد، که حالا بحث حرکت جوهری اشاره بهش خواهد شد. برهان دوم، برهان دوم از راه حرکت افلاک. خب اینا عرض شد که مبادی این براهین در طبیعیات تبیین شده، اینجا دیگه به عنوان اصل موضوعی و مسلم تلقی میشه و برهان روی اونها اجرا میشه و اقامه میشه. حرکت افلاک حرکت طبیعی کور نیست، بلکه حرکت نفسانی ارادی است. حرکت افلاک حرکت طبیعی نیست، یعنی مثل حرکت طبایع نیست، طبایع همون صور نوعیه، مثل مثلا فرض فرمایید یه سنگی که از بالا به طرف پایین میاد، یعنی چه حرکت طبیعی نیست؟ یعنی اینجوری نیست که یک حرکتی باشه بدون اراده و شعور، نه اینجوری نیست که افلاک فاقد اراده باشن، فاقد شعور باشن، مثل طبایع، مثل همون سنگی که از بالا به پایین میاد، طبایع یعنی صور نوعیه، بلکه حرکت افلاک حرکت نفسانی ارادی است. اینها برای افلاک نفس قائل بودند، افلاک رو زنده میدونستن، مرده نمیدونستن و حرکت افلاک رو کور نمیدونستن. حرکت افلاک رو از روی شعور و اراده‌ای که افلاک نسبت به حرکت خودشون دارن میدونستن. متعلق سبزواری در منظومه میفرمایند و کل ما هناک حی ناطق و لجمال الله دوما عاشق. این افلاک، این سماواتیان، اینها زنده هستند، اینها ناطقن، اینها حیات دارن، اینها نفس ناطقه دارن و این حرکتی هم که اینها دارن یه حرکت کوری نیست، بلکه یه حرکت عاشقانه است، یه حرکت از روی دلدادگی است. اینها عاشق جمال الهی هستن، اینها عاشق کمالات عقولن و این حرکتی رو که انجام میدن، این حرکت مشوقی داره که مشوق حرکت اینا عقوله، همون عقولی که به اذن الله موجد افلاکن. یعنی مثلا اگر مشایخ میگفتن عقل اول به اذن الله تعالی موجد فلک اطلس است، یعنی فلک نهم از این طرف، فلک اول از بالا که فلک الافلاک باشه، فلک کلی باشه، همون عقل اولی که موجد اوست، همون مشوق این فلک است در حرکتی که داره و این حرکت فلک برای تشبه به کمال همون عقل اوله و مانند متعلم که درس میخونه تا شبیه معلم خودش بشه، این فلک نهم مثلا حرکت میکنه تا شبیه عقل اول که موجد اوست به اذن الله بشه در کمالی که عقل اول داره، کمال عقول فعلیت. این فلک نهم هم حرکت میکنه، چون تا حرکت نکرده این حرکت در بوته قوه هست، تا جسم فلک شروع کرد به حرکت و نفس فلک او رو به حرکت در آورد، این کمال بالقوه تبدیل میشه به فعلیت. لذا اینها حرکتشون از روی عشق، از روی دلدادگی است، از روی شوق، میخوان کمال عقول رو در فعلیت به دست بیارن. پس بنابراین حرکت افلاک حرکت نفسانی ارادی است. حالا که حرکت نفسانی ارادی شد، مثل حرکتی که مثلا انسان داره، انسان الان حرکت میکنه، مثلا غذا میخوره، حرکت میکنه میره میخوابه، عرض میکنم که حرکت میکنه مثلا تناسل میکنه، حرکت میکنه درس میخونه، اینا حرکات نفسانی ارادی است. حرکت فلک هم نفسانی ارادیه، منتها حالا که حرکت نفسانی ارادی است، حرکت شهوی نیست، حرکت نفسانی ارادی شهوی نیست، حرکت نفسانی ارادی غضبی هم نیست، بلکه حرکت نفسانی ارادی عقلانی است. اما چرا حرکت نفسانی ارادی شهوی نیست؟ حرکت نفسانی ارادی شهوی مثل خور و خواب و شهوت، خور و خواب و شهوت طریق دد است، بر این شیوه بودن زنا و خرد است. اینا حرکات نفسانی ارادی شهوی است. حرکت فلک، حرکت خوردن، حرکت خوابیدن و حرکت تولید مثل و تناکه و تناسل نیست. چرا؟ اما فلک خوراک نداره، خوردن نداره، به خاطر این که جسم فلک به تحلیل نمیره، مثل جسم انسان نیست. جسم انسان بر اثر حرارات اربع که 4 تا حرارته، بر اثر این حرارات اربع که یکی حرکت غریزی باشه، اون 37 درجه حرارتی که در بدن انسان به طور طبیعی هست، یکی حرارت عرض میکنم که غریبه باشه، مثل موقعی که انسان مثلا حرارت بدنش بالا میره تب میکنه، عرض میکنم که حرارت استقصی باشه، مثل که انسان مثلا با آتش مثلا بدنش گرم میشه، و حرکت کواکب باشه که مثلا حرارت حرارت کواکب باشه که مثلا حرارتی که از خورشید مثلا من باب مثال صادر میشه. این حرارات چهارگانه دائما بدن انسان رو به تحلیل میبره، لذا برای ادامه حیات لازم است که بدل مایتحلل تأمین بشه، یعنی یه چیزی که جایگزین اون اجزایی باشه که از بدن انسان به وسیله اون حرارت‌های چهارگانه به تحلیل میره، یه چیزی جایگزین اون بشه، و این با تغذیه صورت میگیره. غذا بدل مایتحلل میشه، جایگزین اون چیزهایی میشه که از بدن انسان به تحلیل رفت، اما جسم فلک به تحلیل نمیره، لذا خوردن در کار فلک نیست، خوابیدن هم در کار فلک نیست، که باز این هم حرکت نفسانی ارادی شهوی است، به خاطر این که یکی از فلسفه ها و اغراض و اهداف خواب عبارت است از تجوید هضم غذا، تا این که توجه نفس متمرکز بشه به دستگاه هاضمه و دیگه از بقیه بدن توجه نفس کم بشه در خواب، و هضم غذا با جودت و به خوبی صورت بگیره. خب وقتی اونها جسمشون به تحلیل نمیره، نیاز به بدل مایتحلل ندارن و دیگه هضمی در مورد اونها در کار نیست، دیگه خواب برای چی؟ تا این که به خاطر تجوید هضم غذا مثلا به خواب برن، لذا خوابم ندارن. تناکه و تناسل و تولید مثل هم ندارن، چون گاهی هم حرکات شهوانی عرض میکنه همین تولید مثل، این هم ندارن. چرا؟ چون تولید مثل به خاطر استبقاء نوع به تعاقب اشخاص، برای این استش که نوع به تعاقب اشخاص حفظ بشه، و این لذتی هم که انسان از نکاح میبره، این در حقیقت اجر و مزدی است که خداوند در این کار، در این فعل قرار داده، تا این که انسان زیر بار تحمل زحماتی که از این ناحیه متوجهش میشه بره، ولی اگر لذتی خداوند در این کار قرار نمیداد، خب انسان هیچ وقت تحمل اون زحماتی که از این ناحیه متوجهش میشه نمیکرد. افلاک نوعشون منحصر در فرده، لذا تولید مثلی هم اونها ندارن، تا این که نوعشون بقا پیدا بکنه به تعاقب اشخاص. پس بنابراین حرکات افلاک حرکات نفسانی ارادی شهوی نیست، که شهوت جلب ملایمه، جذب ملایمه، که حالا عبارت باشه از همین خوردن، خوابیدن و تولید مثل. خب وقتی که شهوت در فلک نبود، غضب هم نخواهد بود، چون غضب برای دفع منافره. خب وقتی اونها ملایمی ندارن تا اینکه بخوان اون رو جذب کنن و شهوت داشته باشن، قهرن دیگه منافری هم نخواهند داشت، چون آخه منافر داشتن فرع بر ملایم داشتنه، یعنی یه چیزی که ملایمه عرض میکنم سر راهش مانعی قرار بگیره که اون منافر با طبعه و منافی با طبعه. لذا حرکات افلاک حرکات نفسانی ارادی غزلی هم نیست. مثل این که مثلا انسان ها مثلا فرض بفرمایید سر خوراک مثلا با هم دعوا دارن و کلون یجر رو ناره الا قرصه، خلاصه هر کس دنبال منافع خودشه، لذا غضب مستولی میشه بر اونها، غضب عارض میشه. نه، در افلاک وقتی شهوت نبود غضب هم میشه. حرکت اونها حرکت عقلانیست. خب حالا که حرکت عقلانیست، این حرکت عقلانی برای نفع رساندن و فایده رساندن به مادون خودشون که اجسام عنصری باشه، عالم عناصر باشه نیست. اینجوری نیست که افلاک شب و روز دارن میچرخن که ما نون بخوریم، نمیدونم ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. خب این درسته که انسان نباید نان رو از رو غفلت بخوره، اما نه اینجوری نیست، اونا نمیچرخن تا ما یه نونی بخوریم. چرخش اونها و حرکت اونها برای فایده رسوندن و نفع رسوندن به پایینی ها نیست. چرا؟ به خاطر این که افلاک بالاتر از این پایینی ها. چرا بالاترند؟ به خاطر این که اجسام عنصری کون و فساد دارن. یعنی مثلا جسم از یه ماده تکون پیدا میکنه و بعدم باز عرض میکنم که این صورتی که قبول کرده روی ماده آمده، این باز فاسد میشه، باز یه صورت دیگه میاد. مثلا فرض میکنید آب تبدیل به هوا میشه، هوا تبدیل به آب میشه، عناصر هر کدام یکی به دیگری انقلاب پیدا میکنن و در انقلاب عناصر مسئله کون و فساد مطرحه. عناصر کون و فساد دارن، اما افلاک کون و فساد ندارن. اینجوری نیست که حالا مثلا اول یه ماده باشه بعد صورت فلکی بیاد روی اون ماده و باز دوباره اون صورت از روی ماده فلکی بره یه صورت دیگه بیاد. البته اشتباه نشه، این که میگیم افلاک کون و فساد ندارن، نه اینکه ایجاد و افنا ندارن. ایجاد و افنا دارن، وجود و فنا دارن، منتها ایجاد افلاک ابداعیست، یعنی بلا ماده هست، بلا مادتن و مدتن هست. ایجاد افلاک ابداعیست و افنا هم دارن. در تامت الکبرا، در قیامت کبرا، لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، افنا پیدا میکنن، اما ایجاد و افنا غیر از کون و فساده. پس بله؟ چرا؟ عرض کردم شما طبق حرکت جوهری، عرض کردم تخصیص زدم که در عناصر، در انقلابات ارضیه کون و فساد است. مثل همین تبخیر، مثل میعان که عکس تبخیر باشه، در انقلابات ارضی که عناصر به یک دیگر دارن کون و فساد است. اون کون و فسادی که صدر المتعلین میگه نیست، اون در انقلابات طولیه است. در اونجا مسئله حرکت جوهری به صورت لبس بعد اللبس و به صورت خلق و لبس نیست. لذا این رو اشاره کردم که این اشکال نشه. خب پس بنابراین افلاک بالاتر از این عناصر و اجسام عنصری هستن. حالا که بالاترن، العالی من حیث هو عالی لا ینظر الی السافل من حیث هو سافل، هیچ وقت بالایی نمیتونه در فعل خودش، یعنی نمیتونه یعنی محقق نمیشه که در فعل خودش پایین رو منظور نظر قرار بده. نه، همیشه بالایی بالاتر رو در افعال خودش، یعنی اون غایت و هدفی که از افعال خودش تعقیب میکنه باز یه چیز بالاتریه، نه اینکه یه چیز پایین تری باشه. لذا حرکت افلاک برای این نیست که ما نانی بخوریم و نفعی به مادون اونها برسه. خب همچنین این حرکت نفسانی ارادی عقلانی افلاک، این نیست که فلک حرکت بکنه تا حال و کمال و صفت فلک دیگر را پیدا بکنه. این هم نیست. چرا این نیست؟ به دو دلیل. یکی این که اگر این بود باید حرکات تمام افلاک شبیه هم بود، به خاطری که اگر غایت فلک و هدف فلک از حرکتش اینه که اون حالی که اون فلک دیگه داره اینو حرکت که او میکنه اون رو پیدا بکنه، باید تمام حرکات افلاک متشابه میبود. و حال اون که حرکات افلاک متفاوت مختلف، بعضی از شرق به غرب حرکت میکنن، نمیدونم جانب غرب روانن، چهار سائل اطلس و جوزهه رو باز مدیر و مائل، این چهارتا مثلا از مشرق به مغرب حرکت میکنن، بقیه افلاک به عکسش از مغرب به مشرق حرکت میکنن و حرکات گوناگون دیگر که در علم هیئت گفتن، در طبیعیات گفتن. یکی این خب دیگه، مگر این که شما معتقد باشید به تطرق خطا در محیط تکوین، در عالم تکوین، این یک دلیل. دلیل دیگرم که اینها برای همدیگر حرکت نمی کنن، یعنی این بخواد حال اونو پیدا بکنه، اگر اینجوری بود یعنی محرک افلاک خود افلاک بودن، خودشون به این معنا که یک فلک دیگری محرک این فلک باشه. اگر اینجوری بود باید عدد اجسام غیر متناهی می شد، همینجوری محرک این فلک اون فلک، حال اون فلک محرک اون فلک اون فلک دیگه، و همینطور نباید به جای خط می شد. و حال اون که عدد اجسام افلاک عدد اجسام فلکی متناهی است، 9 تا فلک طبق هیئت وطلی موسی داریم. خب پس بنابراین اینجوری نیست که اینا برای یکدیگر هم حرکت بکنن. پس محرک افلاک چیه و چیه؟ محرک افلاک عبارتند از عقول و همون بیانی که عرض کردم، مشوق اینها و محرک اینها در حرکاتشون عقولن، که عقولن وجهی از وجوه واجب تبارک و تعالی هستن، از سقع ربوبی حساب میشن به خاطر تنزه 100% که از ماده و جمیع عوارض ماده، حتی در افعالشون هم تعلقی به ماده ندارن. به این مناسبت عقول رو میگن وجهی از وجوه واجبن عقل، و اینها رو از سقع ربوبی، از ناحیه ربوبی به حساب میارن، نه از سقع عالم، نه از سقع ماسوالله، به خاطر همه قرب درگاهی که دارن. خب وقتی کار به عقول رسید، خب عقول هم که وجه واجبن و به این ترتیب وجود واجب تبارک و تعالی با این برهان اثبات میشه. خب حالا بفرمایید. عرض منظرتون، الان اینا براهی نیست که قوم اقامه کردن، خود صدر المتعلین برهان خاص دارن، فرض کردن برهان چهارمه و در اون برهان داستان حرکت جوهری خواهد آمد. برهان سوم خب حالا اگر شما دیدید الان مثلا یه مدرسه فیضیه رو که میخوان قضا بدن، عرض میکنم چقدر کامیون و نمیدونم مثلا ماشین و نمیدونم والد نیسان و اینا، اگر شما می وقتی دید اینجور چیزا راهی طرف افلاک شده و به طرف آسمان داره میره، خب اون وقت بفرمایید که اینا هم تغذیه دارن. چون که الان که در اشعار، در لسان اشعار هم میگن نمیدونم چرخ پیر، نمیدونم چرخ کهن، مرحوم ادیب نیشابوری میفرماد ما از این چرخ کهن گرچه بسی پیشتریم، همچنان از مدد عشق جوانیم هنوز. حالا این چرخ پیر، این از روزی که این خورشید رو آدم صبح به صبح نگاه میکنه، غروب به غروبم انسان میبینه این خورشید همینجور خلاصه سر و مر و گنده، از من بدون این که جسمش به تحلیل بره، این همینجوری خلاصه داره به حمدالله طلوع میکنه، غروب میکنه و ما هم شاهدش هستیم. اما اجسام کهنه میشن، فرسوده میشن، فرسودگی دارن، کهنگی دارن، اینا دیگه مشهوده، اینا دیگه از مشاهدات دیگه، ما این رو داریم میبینیم. اما آیا در افلاک کهنگی میبینیم، فرسودگی میبینیم؟ اینها اصل موضوعی است در اینجا، اینها در اینجا اصل موضوعی است. عرض به نظرتون، حالا فعلا که ما ندیدیم، حالا فعلا که حالا خورشید که همون جوری که آدم از روز اولی که شاهد و ناظر خورشید بوده، همون جوری خورشید داره میاد و همون جوری است. بله، مرحوم آقای عرض میکنم که بله یادم رفتن اسمشون، بله ایشون معتقد بود که آقای طیار، ایشون معتقد بود که دروغه که میگن رفتن به کره ماه، ایشون اینجوری اعتقاد داشت و اتفاقا بعضی هم تشکیک میکنن از خداهاشون ها. اینجوری هم نیست داره همه سوغات های اینها دیگه درست باشه. و نه اونا امرشون بالاتره، الان در این برهان سوم میگیم. عرض و محضرتون که
حرکتی که شما برای افلاک در گرفتی، فرمایید هر فلکی داره حرکت میکنه برای اینکه به عقل
ما البته نگفتیم هر فلکی حرکت میکنه، گفتیم حرکت میکنه، چون راش هم عرض میکنم که ساکن نیست. خب حالا بفرمایید. بله به خاطر که احکام وجود وحدت در اونها غلبه داره، بله به این خاطره، ولی نه اینکه اونها واجب باشن، وجوه واجبن، تجلی وجود در اونها قوی تر. نه که به عقل بالا برسه، در کمال یعنی فعلیت او رو پیدا بکنه.
آیا این هیچ وقت میرسه یا همین؟
چرا نمیرسه؟ بله همین که حرکت میکنه میرسه.
آیا برسه معنیش اینه که هر چند وقت یه بار حرکت مثلا
از شرط اگه مشرق و مغربه فقط حرکت اونا بدون
تغییر میکنه دیگه.
خب چطور چنین لازمه داره؟ چطور؟ نه عقل بالاتر، عقل خودش هر کدام، هر فلکی چون ببینید همونی که مبدعه، البته به اذن الله همونم معاده، توجه میکنید؟ یعنی چه تمومه؟ بله همون میشه مثل اونا، یه متعلم که درس میکنه تا شبیه معلمش میشه، این مثال رو زدن، این ادغام میشه در نفس معلم یا نه همون کمال معلم رو اونم پیدا میکنه به این من. حالا اینا اصل موضوعیست، بذارید به جای خودش. عرض به منظرتون که برهان سوم این استش که علت افلاک و حرکت افلاک، علت افلاک عنصریات نمیتونن باشن، به دو دلیل. ما میخوایم سراغ علت افلاک و حرکت افلاک رو پیدا بکنیم. علت افلاک عنصریات اجسام زمینی نمیتونن باشن. چرا؟ به خاطر این که امکان و حدوث و اینها در عنصریات که روشنه، آخه این جسم عنصری که تا دیروز نبوده و دیروز از گرد راه رسیده، چطور میخواد علت افلاک باشه؟ افلاکی که همیشه به اذن الله بودن. این یه دلیل که عنصریات علت اونا نیستن. دلیل دومم این استش که قصه برعکسه، اینجوری نیست که عنصریات تأثیر در افلاک داشته باشن، بلکه افلاک تأثیر دارن در عنصریات، یعنی عنصریات متأثر از افلاکن، حرکت افلاک مخصص استعداد است برای این که ماده صورت جدید رو قبول بکنه. ببینید الان چطور شد که یه دفعه در این ساعت زید متولد شد؟ خود چرا 2 ساعت قبل نیامد زید؟ چرا 10 سال پیش نیامد؟ چرا 100 سال بعد نیامد؟ برای مجردات، برای مفارقات که نسبت همه ازمنه به اونها کلان مساویه، نسبت همه امکنه به اونها کن نقطه مساویه، برای اونها فرق نمیکنه که در این زمان ایجاد کنن یا در اون زمان، در این مکان ایجاد کنن یا در اون مکان، چطور شد که یه دفعه زید اینجا متولد شد تهران متولد نشد؟ چطور شد در این زمان متولد شد نه در زمان دیگری؟ این به خاطر حرکت افلاکه، یعنی حرکت فلک. وقتی فلک در حرکت خودش به یک نقطه معین و مشخصی میرسه، این باعث میشه که ماده یه استعداد خاصی پیدا بکنه برای پذیرش یه صورت جدید. اینجوری توجیه میکنن اینها که چرا مثلا زید عرض میکنن در این وقت خاص متولد شد، در این مکان خاص متولد شد. خب پس بنابراین عنصریاتن که متأثرن از سماویات، نه برعکس. و در علم جدید هم میگن یعنی اصل تأثیر حرکت افلاک و سماویات در پیدایش حوادث زمینی، این اصلش مسلم علم روزم قبول داره. جزر و مد دریا رو میگن به واسطه حرکت و نور خورشید و ماه که دو بار جزر و دو بار مد در 24 ساعت آب دریا پیدا میکنه، هر جزر و مدری 6 ساعت طول میکشه، این اصلش مسلمه. پس بنابراین عنصریات علت افلاک نیست. علت افلاک بعضی برای بعضی دیگر نیستن. یعنی اینجوری نیست که یه فلکی علت بشه برای فلک دیگر. چرا؟ اما فلک پایینتر نمیتونه علت بشه برای فلک بالاتر، به خاطر این که کوچکتر از اونه تا ای که بخواد اون فلک بزرگتر از خودش رو ایجاد کنه. اما بالایی نمیتونه علت پایینی باشه، چون اگر بخواد علت پایینی باشه خلع لازم میاد. خلع یعنی فضایی که شاغل جسمی نباشه و خلع محال است، برهان اقامه شده بر ابطال خلع. چرا خلع لازم میاد؟ به خاطر این که هیچگاه معلول وجودش در رتبه وجود علت نیست. یعنی اگر فلک بالا بخواد علت پایینی باشه، باید اول او باشه و این نباشه و خلع لازم میاد. خلع هم که محاله، لذا فلک بالایی هم علت فلک پایینی نیست. خب پس بنابراین افلاک بعضی علت برای بعضی نیست. حالا از افلاک یه پله میریم بالاتر، میریم سراغ کواکب، چون کواکب اشرف از افلاک هم. فلک بله خب میدونم زمانی نداره، اما بالاخره این در رتبه وجود او نیست. میدونم این در رتبه وجود او نیست، یعنی او باید باشه، یعنی در رتبه وجود فلک بالاتر، در اون رتبه، در اون مرتبه این فلک پایین تر نیست و همین کافیست برای تصور خلق. و اما کواکب، میام سراغ کواکب. کواکب شریفترن از افلاک. چرا؟ چون افلاک جایگاه کواکب هست. افلاک یه اجسامی هستن که بهشون اجسام اثیری میگفتن، با سای سه نقطه، و یه خصوصیات ویژه‌ای برای خودشون داشتن و در سخن و قطر و ضخامت جسم فلکی کواکب قرار دارن. و چون اونها جایگاه کواکب هم، لذا کواکب شریفتر از اونا، چون اونها جایگاه اینا. و در میان کواکب سید الکواکب و سید الافلاک خورشیده. الان هم در همین منظومه شمسی خب امروز هم میگن یه محور خورشیده. این دیگه شریفترین باز در میان کواکب و قلب عرض میکنم که عالم هست، عالم جسم. چطور این قلب سنوبری شکل تلمبه فشار خون در قسمت چپ قفسه سینه، این چطور عضو رئیسی است و اگر از کار بیفته حیات انسان به مخاطره میفته؟ خورشیدم قلب عالم عنصر هست، این عضو رئیسی است. خب حالا همین خورشیدی که سید کواکب، آقای کواکب و افلاکه، همین خورشید طلوع و غروب داره، طلوع و افول داره، یعنی حرکت داره، از جایی طلوع میکنه و در جایی غروب میکنه، حرکت داره. محرک این خورشید چیه؟ محرک این خورشید عبارت است از واجب تبارک و تعالی و تقدس، منتها به واسطه عقل، به واسطه فرشته، با تشویق عقلی، یعنی تشویقی که عقل میکنه این خورشید را، این محرکش هست. مگر میکرد درویشی نگاهی در این دریای پردر الهی، کواکب دید چون شمع شب افروز، که شب از روی ایشان گشته چون روز، تو گویی اختران استاده اندی، دهان با خاکیان بکشاده اندی، که هان ای غافلان بیدار باشید، در این درگه دمی هوشیار باشید، تو خوش خفتی و ما اندر ره او، همی پوییم خاک درگه او، که داند کین هزاران مهر زرین، چرا گردند در این قبه چوبین، چه می جویند از این منزل دویدن، چه می خواهند از این محمل کشیدن، همه هستند سرگردان چو پرگار، پدیدارنده خود را طلبکار، همه هستند سرگردان چو پرگار، پدیدارنده خود را طلبکار. بله، خب عبارت را هم ملاحظه کنید تا بعد برسیم حالا به برهان چهارو. یه آدرسی دیروز می‌خواستیم از متارات عرض بکنیم، برای همون که براهین الهین دو دسته هست، حالا روی همین طریقه این سطر اول ما نوشتیم علاوه زان المتارهات، صفحه 387 و 389. همچنین باز برای همین قسمت آدرسی داده شده به صفحه 570 از کتاب تحصیل بهمنیان. و اما طبیعیون فلهم مناهج اخرى ماخوذه من جهت تغیر و الاستحاله، اما طبیعیون روش های دیگری دارند که گرفته شده از ناحیه حرکت. احدها، این احد احدی است که دیگه ثانی در عبارت به لفظ ثانی براش نمیاد، با الفاظ دیگری که حالا ملاحظه خواهید فرمود. احدها طریقت الحرکت نفسها، از راه خود حرکت نه حرکت افلاک، و هو الاستدلال من الحرکات، وقد علمت من قبل ان المتحرک لا یوجب حرکتا. قبلا در جلد سوم در مباحث حرکت دانستی که متحرک خودش نمیتونه محرک خودش باشه، بل یحتاج الی محرک غیرهی، بلکه احتیاج داره به محرکی غیر از خودش، و المحرکات لا محالته تنتهی الی محرک غیر متحرک اصلا دفعا للدور و تسلسل. محرکات هم باید منتهی بشه به محرک غیر متحرک، که غیر متحرک باشه اصلا، هیچ حرکتی درش نباشه، به خاطر ابطال دور و تسلسل. و هو لعدم تغییرهی و براعتهی عن القوت والحدوث واجب الوجود او وجه من وجوهی. و اون محرک غیر متحرک به خاطر اینکه تغییر و حرکت نداره و منزه از قوه و حدوث و تغییر و حرکته، یا واجبه یا عقول که از سوق ربوبی هستن و وجهی از وجوه واجب هستن، کما مر ذکره فی مباحث حدوث العالم، چنان که همین معنا یعنی تنزه واجب و عقول از قوه و حدوث و حرکت در جلد سوم این کتاب در مباحث حرکت گذشت. و ایزن برهان دومه، این همون ثانیست، و ایزن برهان دوم از راه حرکات افلاک، الاجسام الفلکیت و تبین عند طبیعیین ان حرکاتها نفسانیت لا طبیعیت. اجسام فلکی تبیین شده در طبیعیات که حرکاتشون نفسانی ارادیست نه طبیعی. و المباشر للحرکات نفس فاعلتون بالاراده، مباشر حرکات افلاک نفسیست که فاعل اون حرکات اجسام افلاک با اراده. فا فلها فی فعلها غایتون، پس چون حرکت نفسانی ارادی است، اینا از فعلشون یه غایت و هدفی دارن از همون حرکتشون. فهیه قاصدتون للخیر، خب اینها حالا که غایتی دارن، عاقل دنبال شر که نمیگرده، لابد دنبال خیری هستن. تا حالا ببینو اون خیر چی؟ فهیه قاصدتون للخیر، اینا دنبال یه خیری هستن. لا تحرکو لعجل شهرتن او غضبن او التفاتن الى نفعن یصلو الى مادونه ها. اینا حرکت نمی کنن اجسام فلکیه به خاطر شهوت، خروخاب و ازدواج یا غضب که برن پدر یکی رو در بیارن که چنانش بکوبن به گرز گران که پولاد کوبن آهنگران. دنبال یه حرفا نیستن. او التفاتن الى نفعن، یا این که توجه داشته باشن به نفعی که اون نفع برسه به مادون خودشون که اجسام عنصری باشن. اونا میچرخن تا ما یه نونی بخوریم، یه پلوی بخوریم. نه، از لا وقع له اندها، نه اونا اهمیتی عرض میکنم که برای مادون نزد اجسام فلکیه نیست، عددی به حساب نمیاییم. مخصوصا که مرحوم حاجی علیه الرحمه فرمود که این عرض میکنم که عالم عنصر نسبتش به عالم افلاک نسبت سنگیست که در مثانه یه حیوان و انسان پیدا میشه نسبت به کل بدن حیوان و انسان. اونها عددی به حساب نمیاد اینا براش. بله بله، نفعشون میرسه، اما نه اینکه اونها هم و غمشون برای اینا باشه. لا بله، ولل غایت و حال و بعض حال بعضن، غایت حرکت اونها صفت و کمال بعضیشون داره، بعضی هم نیست که اون اینجوری میچرخه اونم میخواد همینجوری بچرخه. چرا؟ و الا لتشابهت الحرکاتو، و الا باید حرکات همه افلاک شبیه به هم باشه. یکی هم ولم ینته عدد الاجسام الى آخرن، اجسام الى اجسام فلکی. یکی هم این که اجسام فلکی نباید متناهی میبودن. خب فاذا لم یکن غایتها شهوانیتا ولا حال و بعضها معوزن ولا الاجسام التي تحتها او فوقها ولا نفوس ما تحتها او ما فوقها الا ما بین فی موضعه فتعینه. حالا که غایت حرکت اونها شهوانی نیست و صفت بعض افلاک با بعضی هم نیست و اجسام پایین تر از اونا که عنصریات باشه نیست، اجسام فوقشون هم که اجسام فلکی دیگر باشه نیست، نفوس پایینی ها و بالایی ها نیست، نفوس عنصری ها و افلاکی ها نیست، چون نفوس که جدای از اجسام که نیستن، خلاصه پایینی ها و بالایی ها نیست. الا ما بوینه فی موضعی که طبیعیات باشه، چون مبادی این براهین در طبیعیات تبیین شده، فتعین ان تکون لامر غیر جسمانی ولا نفسانی، حرکت اینا باید به خاطر غیر جسم و غیر نفس باشه، به خاطر عقول باشه، به خاطر واجه. خب حالا اون چیزی که برای او دارن میچرخن، فإن وجب وجوده و اگر واجبه فهو المراد و الاس تلزمه، و اگرم عقوله عقول مستلزم واجبه، بالاخره باید به واجب ختم بشن. و هذه طریقت الخلیل صلوات الله علیه، این همون راهی است که حضرت ابراهیم معلم توحید علیه السلام پیمود. و یقرب من هذا الطریق، برهان سومه این ثالث، و یقرب من هذا الطریق ان الامور الزائله امکانها و حدوثها ظاهرون و انفعال العنصریات عن السماویات معلومون. اینا دو تا دلیل میشه که عنصریات علت سماویات نیستن. باز نزدیک به همین طریق اینه، که امور زائله که عناصر باشه که کون و فساد دارن، اینها امکانشون، حدوثشون، کون و فسادشون که روشن، این یکی نمیتونه علت اونا باشه. یکی هم تأثیر عنصریات از سماویات معلومه، اینا نمیتونن علت باشه. ولیست سماویات و بعضها علتن للبعض، افلاد بعضی علت بعضی نمیتونن باشن. اما المهوی للهاوی فهو ظاهر، اما فلک پایین تر نمیتونه علت بالاتر باشه، روشنه. لکونهی اقصر و احقره، چون کوچکتر از اوست. و اما الهاوی للمهوی بالایی نمیتونه علت پایینی باشه، فلستلزامهی لامکان الخلا، چون مستلزم امکان خلاه، تصور خلاه. چون آی امید یا آشی از علامه نقل کرده، چون معلول در رتبه وجود علت نیست. خب و این حساب حالا افلاک. ول کواکب و اشرف و من غیره ها، کواکب از غیر خودشون که افلاک باشه که جایگاهشون باشن اشرف، و شمس و اشرف الجمی، چون قلب عالم و اجسامه، شمس هم اشرف جمیه. فهیه اولا به آزل، و شمس سزاوارتر به این وهم و گمان است که او علت باشه. و معذالک، ولی با این حال شمس متغیرون متجدد الاحوال من طلوع و الافور، این حرکت داره، طلوع و غروب داره. فیحتاج و الان محرک غیر ذاته ها، خودش نمیتونه محرک خودش باشه، احتیاج داره به محرک غیر خودش. فما وقع فی اوهام القاصرین من التابعین و غیرهم لیس الا من جهت الغلط فی السماویات، اون چی که واقع شده در پندار کوته فکران که تابعین ستاره پرستا باشه و غیر اونها مثل خورشید پرستا، این چیزی نیست مگر از جهت اشتباهی که در مورد سماویات دارن. نفهمیدن که نه، اونا هم خودشون نمیتونن محرک خودشون باشن. و به هذه طریقته یبطل کونها الغایت القصوی، با این برهان باطل میشه بودن شمس که اون غایت و قصوی باشه، یا بودن سماویات، بودن سماویات که اونها خلاصه غایت قصوی باشن. نه، اونا غایت نیستن، خودشون باز غایتی دارن، برای چیز دیگری حرکت میکنن. و ثبت ماوراءها ما هو اکمل و هو محرکها، و ثابت میشه ماورا و ما فوق سماویات یه موجود کاملتری که اون محرک اوناست که حق باشه. اما حق بدون واسطه محرک نیست، لا علی سبیل مباشرت و تغییره، هم بر سبیل مباشرت نیست، هم بر سبیل تغییر که خودش حرکت داشته باشه، بل علی سبیل تشویق عقلی و امداد نوری. تشویق عقلی در مقابل مباشره، امداد نوری در مقابل تغییر، بلکه از راه مشوق عقلی است که عقول اونا رو تشویق میکنن، و یکی هم از راه امداد نوری و وجودی است، وجود میده به اونها، نه اینکه خودش حرکت داشته باشه تا به اونها حرکت بده، مثلا بلا تشبیه مثلا یه اسبی که خودش حرکت داره و حرکت هم میده به کالسکه ای که به دنبالش بستن. و هو واجب الوجود، اون اکمل و محرک واجب تبارک و تعالی از فاطر الکل، که خالق و مبدع همه موجودات و ممکناته. این سه تا برهان و کمال و آزه طریقه، برهان چهارمه که شروع میشه و در پایین صفحه ولی طبیعیین مسلک آخر، اونم برهان پنجمه. و صلی الله علیه.